نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح اولین روز هفته شما بخیر باشه. امروز شنبه است، 20 شهریور ماه 1400. برنامه روزانه رادیو گفتگو. تهیه کننده برنامه امروز دکتر معصوم اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه ربانی، نویسنده مهندس کاظمی، صدا بردار مصطفی قهرودیان، ارتباطات آتوسا برهان نژاد و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. اما بحث برنامه امروز ما مرتبط میشه با واکسیناسیون و در حقیقت میخوایم در رابطه با واکسیناسیون کودکان صحبت بکنیم. واکسیناسیون کودکان امری معموله که امروزه بسیار این عمل رو قبول دارن. واکسن‌هایی مثل سرخک، اوریون، فلج اطفال، دیفتری و انواع واکسن‌های دیگری که در همه جهان به کودکان تزریق میشه. اما در مورد واکسن کرونا وضعیت به چه شکله؟ آیا واکسیناسیون میتونه زندگی کودکان رو نجات بده؟ امروز در برنامه روزنه به واکسیناسیون کودکان در برابر کرونا میخوایم صحبت بکنیم. میتونید با ما در ارتباط باشید. 3035 سامانه پیامکی ماست و میتونید تلفن های ما 2265-2285 که شما میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما بگید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شما هست، برنامه رو میتونید زنده بشنوید یا اگرم به حال فرصت نشد از آرشیو روزنه رو انتخاب کنید و بشنوید. روابط عمومی سازمان هم شماره تلفنش گفتم 162 و پیام‌های شما از تمام این راه‌ها به دست ما خواهد رسید.
علم و زندگی،
همیشه این که چگونه از علم در زندگی خودمون استفاده بکنیم میتونه جذاب باشه. ولی بخش برنامه علم و زندگی و همراه میشیم با سرکار خانم آزاده فرامانی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای نقره کار، صبح شما و همین شنوندگان عزیز برنامه روزانه بخیر. امیدوارم که همگی هفته بسیار خوبی داشته باشید.
متشکر، در خدمت شما هستیم.
بزرگوار آقای نقره کار، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران با انجام یک کارآزمایی بالینی اعلام کردن که مصرف کپسول گیاهی در بهبود کبد چرب غیر الکلی مؤثر. آقای نقره کار، بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری کبدیه که در صورت عدم درمان منجر به ایجاد عوارض کبدی مانند سرطان کبد و عوارض خارج کبدی مثل بیماری های قلبی عروقی، دیابت و سندروم متابولیک میشه. بنابراین با توجه به مشکلات این بیماری، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران با طراحی یک طرح تحقیقاتی تأثیر دانه‌های گیاهی رو بر روی آنزیم‌های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی رو بررسی کردن. و نکته جالب اینجاست که آقای نورکار، در این مطالعه کاهش معنادار مقادیر آنزیم‌های کبدی مشاهده شد و همچنین از نظر عارضه دارویی هم عارضه جدی از روی بیماران خداشکر گزارش نشده. و پژوهشگران این طرح معتقدند که نتیجه این مطالعه بیانگر مفید بودن استفاده از این کپسول‌های گیاهی در بهبود بیماری کبد چرب غیر الکلیه و در صورت انجام مطالعه‌های بیشتر و کسب نتایج مشابه با این مطالعه، پیش از این کپسول‌های گیاهی به عنوان یک داروی مکمل در کنار رژیم غذایی در درمان بیماران استفاده کرد. و نکته آخر این که آقای نقره‌کار، نتایج این پروژه تحقیقاتی در پایگاه پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده.
بسیار عالی، خیلی خبر خوبی بود. انشالله که همه اول رعایت بکنیم که دچار این آسیب نشیم و بعد حالا خب خدا رو شکر که داره این به هر حال دارو درمان ها میاد. تشکر از شما خانم فرامانی عزیز، انشالله تا فردا که باز در خدمت شما باشیم.
زنده باشین، در پناه خدا. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر
روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع،
تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سطحت.
مجله علمی روزنه.
آنچه داری،
سلام، من منصور هروی هستم و امروز میخوام کتاب ویروس کرونا، کتابی برای کودکان رو خدمتتون معرفی کنم. این کتاب توسط الیزابت جنر، نیا رابرتس و کیت ویلیسون در سال 1399 توسط نشر ماهی به چاپ رسیده. این کتاب راهنمای کاملی برای کودکان در شرایط کنونیه که جهان با ویروس کرونا روبرو شده و به کودکان کمک میکنه تا بهتر با این شرایط روبرو بشن، چرا که یکی از چالش‌های خانواده‌ها در وضعیت کنونی سازگار نشدن کودکانشون با شرایطی که کرونا ایجاد کرده. این کتاب سعی کرده با تصویرگری جذاب و ارائه اطلاعات دقیق به کودکان این نکات رو منتقل کنه که باید در این شرایط مراقب خودشون باشن و آرامش و سلامت خودشون رو حفظ کنن. نکته قابل توجه این کتاب اینه که مشارکت و همراه شدن کودک با داستان کتاب، یادگیری و آموختن مطالب کتاب رو بهتر میکنه و به سوالات کودکان درباره تغییر نحوه زندگی در دوران پس از شیوع کرونا پاسخ داده میشه. نسخه الکترونیک این کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی منتشر شده و خانواده ها میتونن به راحتی اون رو برای فرزندان خودشون تهیه کنن.
خب همطور که از ابتدای برنامه میدونید و در جریان هستید، بحث ما واکسیناسیون برای کودکان هست، موضوعی که به نظر میرسه در رابطه با کرونا داره در دنیا هم کم کم باب میشه. در خبرها شنیدم که کوبا هم این کار رو شروع کرد و حالا بقیه کشورها. بریم و راجبش بیشتر صحبت بکنیم با مهمان برنامه، آقای دکتر مهدی روحانی. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نوپدید انستیتو پاستور ایران هستند و همچنین مسئول ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه تشخیص کووید 19. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده ها، صبح شما بخیر و خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، به هر حال خطر طوریه که باید کودکان رو هم بزنیم. یه زمانی میگفتن کودکان آسیب پذیر نیستن بله در برابر کرونا، ولی به نظر میاد که هستن و باید بریم سمت این ماجرا. حالا من یه نکته بگم، اتفاقا خانم اسماعیل نژاد تایید کننده خوب برنامه‌مونم گفتن که گاهی اوقات ما فکر میکنیم مثلا اگر خانواده واکسن بزنن بچه‌ها دیگه نیازی نیست، ولی در صورتی که واقعا اینطور نیست و باید بچه‌ها هم به نوعی امن بشن. میشنویم صحبت‌های شما رو.
خواهش میکنم. این که کودکان تحت تاثیر این بیماری قرار نمیگیرن شاید بیشتر از این جنس باشه که بیماری شدید در کودکان ایجاد نمیشه و میزان مرگ و میر در کودکان خیلی پایین تره. نکته ای هم که در مورد واکسیناسیونشون الان خیلی باب شده، خب خیلی از واکسن ها، یعنی روند تایید یک واکسن به طور کلی هم در مورد همه واکسن هایی که تا امروز بوده، اینه که واکسن رو ابتدا در بزرگسالان به خاطر اینکه در واقع سیستم ایمنیشون کامل شده و در واقع به لحاظ رشد و نمو کامل شدن اول تو اونا چک میکنن برای اینکه ببینن سیفتی کامل داره، ایمن هست و میشه استفاده کرد، بعد میارن توی سنین پایین تر. این روند خب برای کووید هم داره اتفاق میفته. این تفاوتی بین کووید و سایر واکسن ها در روند تاییدشون وجود نداره. الان هم برای خب واکسن های مختلف دارن توی کودکان مورد در واقع کلینیکال ترایال های مختلف داره راه اندازی شده، هم توی امریکا کلینیکال ترایال های مختلف هست، هم توی کوبا همونطور که فرمودین به نظر میرسیده واکسن مشترک ایران و کوبا داره اونجا توی سنین بالای 2 سال مورد استفاده قرار میگیره، برای اینکه ببینن که آیا در کودکان هم امن هست یا نه. شاید مهمترین نکته‌ای که در مورد واکسیناسیون کودکان وجود داشته باشه این که میزان ناقلی رو کاهش بدیم، بیاییم در واقع کودکان کمتر مبتلا بشن، چون مبتلا میشن ویروس شروع میکنه در بدنشون تکثیر کردن، اینا شروع میکنن پخش کردن، خودشون خیلی شاید بیماری سختی رو هست، مواردی وجود داره که کودکان بستری میشن و اتفاقات دیگر، ولی خودشون معمولا بیماری شدیدی رو تجربه نمیکنن، ولی میشن منبع گسترش ویروس در خانوادهشون یا در اطرافیانشون که مثلا اگر قرار باشه مدارس باز بشه.
آها، خب این هم یه نکته است. الان واکسنی که برای بچه‌ها به کار میره متفاوته با واکسنی که برای بزرگسالا هست؟
خیر، تفاوتی بین این واکسن وجود نداره. مثلا واکسن پاستور در واقع شکلش همان چیزیست که واکسن هپاتیت بی هست. هپاتیت بی رو میدونین که دو طریقه در واقع ورودش به واکسیناسیون کشور ما این شکلیه که بچه‌ها در بعد به تولد 2 ماهگی و 6 ماهگی واکسن رو دریافت میکنن. این همون بیس رو داره، تفاوتی نداره چه در بزرگ سالان همون واکسن، فقط مقدار تزریق تغییر میکنه به خاطر اینکه
در هر حال
مقدار تزریق بله دوزش تغییر میکنه، وگرنه توی ماهیتش تغییری به وجود نمیاد.
بعد از لحاظ تعداد دفعاتی که باید بزنن همون بازه های زمانی چطور؟
نه تفاوتی فعلا وجود نداره، همان موضوع هست. البته اینا هنوز کلینیکال ترایال، هنوز قصه ای نیستش که جدی شده باشه و بخوان مورد استفاده قرار بدن، همون دوزه. ولی اینکه حالا چه تعداد بعدن باید بزنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم، واقعا باید توی روند تغییراتی که در مورد این بیماری توی جهان اتفاق میفته مشخص بشه. ما الان هر سال مثلا در مورد واکسن آنفولانزا ما هر سال داریم این توصیه رو میکنیم که برای افرادی که تحت در واقع ریسک هستن اونا واکسن آنفولانزا رو دریافت بکنن، ولی در مورد خیلی واکسن‌های دیگه این اتفاق نمیفته. باید ببینیم که واکسن کرونا چه واکنشی نشون میده و بیماری چطوری کنترل میشه در جهان. این اتفاق رو باید ببینیم.
عوارضش برای بچه ها متفاوت نیست از بزرگسالا، یا برای اونها ممکنه عوارض خاصی داشته باشه یا نداشته باشه؟
چیز خاصی تا حالا گزارش نشده در موردش، نه موضوع ویژه‌ای در موردش نیست. واکسن های ساب یونیت شبیه واکسن پاستور و واکسن در کوبا داره ایجاد تولید میشه که خب خیلی عوارض نداره، ولی در مورد باقیشون هم تفاوتی بین عوارضی که بینه عوارضی که توی بزرگسالان ایجاد میشه و کودکان وجود نداره.
اگر کودکان دچار بیماری‌های خاصی باشن حالا اونا چطور؟ اونا هم یا تداخل دارویی و مواردی از این دست؟
بله، اینا که خب اینم طبیعی شبیه بزرگسالانه، ولی به طور کلی واکسیناسیون اگر در کودکان قرار باشه اتفاق بیفته، اول باید کودکانی درشون واکسن داده بشه که تحت در واقع خطر و یک بیماری خاص هستن، دقیقا مشابه بزرگسالان. یعنی همونطور که در بزرگسالان ابتدا در واقع افراد مسن و افرادی که دچار بیماری های خاص هستن واکسن رو میگیرن برای اینکه خطر بیشتری برای مرگ و میر درشون وجود داره، در کودکان هم همینطوری. اگر کسی بیماری خاص داشته باشه تایید بشه و مصرف واکسن ها در کودکان، دیگه ابتدا افرادی که در واقع ریسک بیشتری دارن، ریسک ابتلا و ریسک مرگ و میر بیشتری دارن، واکسن رو دریافت خواهند کرد و بعد باقی گروه ها دریافت میکنن.
آقای دکتر، کودکان فرض بکنیم که واکسن میزنن، بازم نیازی که در مدرسه ماسک و موارد بهداشتی رو رعایت بکنن؟ یعنی خانواده این آموزش ها رو بهشون بدن؟
این هیچ تفاوتی نمیکنه. یک اتفاقی که میفته اینه که شما باید ببینید که واکسن رو به چه هدفی میزنید. ما واکسن نمیزنیم که دیگه مبتلا نشیم، ما داریم واکسن میزنیم برای اینکه میزان چرخش رو کاهش بدیم. یعنی اینطوری نیستش که من که الان دو دوز واکسن زدم دیگه خب خیالم راحت باشه، دیگه هیچ وقت مبتلا نمیشم. چرا؟ منم اگر در فضای آلوده برم، اگر جای شلوغ برم، اگر روابط نزدیک داشته باشم، اگر که دستمو نشو، هر کاری که نکنم، ماسک نزنم، ممکنه مبتلا بشم. یعنی اینطوری نیستش که 100% من پروتکت شده باشم، محافظت شده باشم برای اینکه دیگه مبتلا نشم. کودکان هم همینطورین. یعنی واکسن رو میزنن ولی باید همچنان مطلع باشن که باید واکسن بزنن، باید فاصله در واقع فیزیکی رو رعایت بکنن، خیلی به دوستاشون نزدیک نشن تا زمانی که چرخش ویروس در جهان متوقف بشه. این یک موضوع جهانیست، این چیزی نیستش که مربوط به شهر من، خونه من، کشور من یا هر جای دیگری باشه. این باید در جهان کنترل بشه. همونطور که میبینید مثلا یک واریانت جدید که میاد در یک کشوری یه ماه پیش گزارش میشه، بعد از یک ماه میبینیم اغلب کشورها دارن گزارشش میکنن. یعنی چرخش این ویروس انقدر سریع و شدید. باید تا زمانی که چرخش ویروس در جهان کنترل بشود همچنان پروتکت‌های بهداشتی انجام بشه. این ربطی نداره، واکسیناسیون هم کنارش باید بیاد برای اینکه اون کنترل رو انجام بده.
بله دکتر، حالا چون 2 دقیقه فرصت داریم در خدمتتون باشیم، کسی که واکسن رو زده باشه، حالا 2 دوز یا 3 دوز خودشو، آیا اگر دوباره دوچار مشکل شد و بیماری گرفت بازم مجازه که واکسن بزنه یا این واکسن فقط برای یک باره؟
یه همچین چیزی وجود نداره بخوایم بگیم که دیتا هنوز، اطلاعات هنوز کامل نیست، ما نمیدونیم دقیقا باید چه کاری انجام بدیم. ولی نکته ای که هست اینه که ما باید بدونیم که اولا هیچ واکسن کاملی در همه جای دنیا برای هیچ بیماری وجود نداره. اینطور نیستش که من بگم، ما بهترین واکسنی که داریم مثلا واکسن اوریون و سرخک سرخچه، اینا مثلا بهترین واکسن هایی که 100% پروتکشن ایجاد میکنن، ولی اینا هم احتمال ابتلا بعدش وجود بعد از واکسیناسیون احتمال ابتلا وجود داره. این هم اتفاقی است که در مورد واکسن واقعا من دوست دارم مردم بدونم. یعنی یه اتفاقی که افتاده این چیز است که به هر کسی که ما میرسیم یه آقا من واکسن فلانی واکسن زده، دو دوزش هم زده ولی باز مبتلا شد، اینا آب مقطر تزریق کرد. واقعا اینطوری نیست، این اتفاق نیست، این طبیعت یک واکسنه، طبیعت یک بیماری است. فقط چون الان این بیماری به شدت در همه جا شیوع شدید داره، خب اینو ما بیشتر میبینیم. وگرنه در مورد آنفولانزا هم هست، در مورد هپاتیت هم هست، در مورد همه واکسن ها هست. این چیزی نیست که جمال اختصاصی این ویروس باشه یا این واکسن باشه.
بله. آقای دکتر، تحقیقی بوده کسانی که مثلا حالا بیماری های زمینه دیگه ای داشتن یا اصلا بیماری داشتن و مبتلا شدن به کرونا فوت کرده باشن؟ مثلا من تحقیقی رو میخوندم، باز خانم دکتر اسماعیل نژاد به من گفتن که در بریتانیا تحقیقی شد که کسانی که کبد چرب دارن به هر حال مستعد، به هر حال متاسفانه فوت هستند.
بله. این اتفاقیه که خب از روز اولم شروع شد به تحقیقاتی که کدوم یکی از بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر اثر داره توی ایجاد مرگ و میر. مثلا چه میدونم افزایش فشار خون، مثلا بیماری‌های قلبی و خیلی این بیماری‌ها به صورت طبیعی بیماری‌های زمینه‌ای کمک می‌کنن که فرد سریع‌تر در واقع به سمت مرگ بره وقتی مبتلا میشه. این اتفاقی است که خیلی خیلی مطالعات زیادی در مورد شده، اطلاعاتش هم همچنان کامل نیست. ببینید میدونید یه قصه خیلی جدی که وجود داره اینه که ما اطلاعاتمون به شدت محدوده.
بله خب تازه است، یه ویروس 2-3 ساله است دیگه، طبیعیه. به هر حال لاغلش اینه که باید حواسمون به سبک زندگیمون باشه، به خورد و خوراک و ورزشمون، اینا لاغل نکات که کرونا برای ما داشت من جمله موارد. متشکرم آقای دکتر،
سلامت
روز سلامت داریم، ان شاء الله تا روزهای بعد که در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم، سلامت باشین، خوشحال شدم،
خدا حافظ. من خیلی مخلصیم، خدا حافظ.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
امروز در خدمت آقای همایون مرادی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
خب ما یکی از معدود شرکت‌هایی در دنیا میتونیم بگیم هستیم که تونستیم کودهای فسفات رو بیولوژیکش رو تولید کنیم.
تولید این کودهای فسفات بیولوژیک چه حسنی داره؟
رقم بالایی از نیاز گیاه و نبات کلن به کودهای فسفات است. بیولوژیک حسنش اینه که یک موجود زنده است، خودش میره و خودش اینو حل میکنه و غذا رو آماده میکنه. خوشبختانه این شرکت تونسته یک کود بیولوژیکی رو تولید کنه که شکل شیمیاییه ولی اثرات بیولوژیک داره و نتایج خیلی خوب داره، علاوه بر اثر بخشیش و نتایج فوق‌العاده‌ای که داره و بعد بحث امنیت و سیفتیش، خب مصرف هم پایین اومده و این یکی از اون مواردیه که باید بهش خیلی توجه کرد و لزومی نداره که ما خیلی به هر حال این برونور بزنیم و ارزی رو بدیم و کالایی بیاریم. یعنی در واقع مصرف فسفات ما تقریبا به یک سوم میرسه.
در حال حاضر از این کودها برای چه محصولاتی استفاده میشه؟
در همه محصولات کشاورزی، هم از زراعی، باغی، آبی، دهیم و خانگی قابل استفاده است.
تولید این کودها چقدر میتونه به محیط زیست کمک کنه؟
چقدر میتونه کمک بکنه؟ خیلی. یعنی ما حدودا باید 50 سال کودهای بیولوژیکی استفاده کنیم تا بتونیم خاک رو در واقع یک کم به حالت عادی تری یارش کرده، نه اینکه عادی.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
که عدالت برقرار. برای اینکه عدالت برقرار شه باید ارز ترجیحی برداشته بشه، وام‌های ترجیحی برداشته بشه. هر که توانایی داره و قدرت داره و میتونه جذب سرمایه کنه اون میمونه در بازار. مطلب دیگه سال جهش تولیده، از هر ما 8 ساعت باید کار کنیم 9 ساعت برق نداریم و اینم نمیشه. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد. مسئولین بتونن همین چیزای خیلی ساده رو تامین کنن کافیه.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
3035 سامانه پیامکی ماست و همینطور شما میتونید با تلفن 2265-2285 با ما در ارتباط باشید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبسایت ما www.radiogoftegu.ir هم همچنین با ما در ارتباط باشید. حتما.
در دوران شیوع بیماری کرونا میزان فعالیت بدنی شما چقدر است؟
چند ماهی اصلا پیاده روی نکردم.
یه مدتی که ما اصلا از خونه بیرون نیومدیم.
دقیقاً با ماشین میرم، با ماشین میام، نشسته
تقریبا صفر.
من خیلی خیلی کم، به ندرت پیش اومده که اصلا پیاده روی کرده باشم.
راستش من اصلا بیرون نرفتم.
فعالیت ورزشیم به حد اقل رسیده، بعضی مواقع هم واقعا به صفر رسیده.
من اصلا پیاده روی نکردم متاسفانه، یعنی هیچ.
خطر بی‌تحرکی کمتر از کرونا نیست. فعالیت‌های فیزیکی در خانه می‌تواند شما را در مقابل بیماری‌ها سالم و ایمن نگه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم. خیلی خوش آمدین به یک نقطه سرخط دیگه در برنامه روزانه با تازه ترین اخبار کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهمون هستین. واکسیناسیون سرعت می‌گیرد، عبارتی که این روزها از بسیاری مسئولان کشور از رئیس جمهور گرفته تا وزیر بهداشت و غیره شنیده می شود و این امید را در دل زنده می کند که بالاخره می توانیم پاندمی قرن را کنترل کنیم. اما آیا تنها تأمین واکسن و سرعت بخشیدن به روند تزریق تمام ماجرای واکسیناسیون است؟ به گزارش ایسنا جای بسی خوشحالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت 13 اولویت برنامه کاریش را واکسیناسیون علیه کرونا قرار داده و وعده افزایش سرعت واکسیناسیون را داده است. وعده‌ای که در حال تحقق است. به طوری که روند ورود محموله‌های 5 میلیونی واکسن آغاز شده و تاکنون هم چندین محموله جدید واکسن شامل 1 محموله 5 میلیون دوزی واکسن چینی، 1 محموله بیش از 4 میلیونی واکسن چینی، 1 محموله بیش از 600,000 دوزی واکسن آسترازنکا و غیره وارد کشور شده است. همچنین وزیر بهداشت اعلام کردند که تا پایان شهریور ماه 40 میلیون واکسن وارد کشور می شود و بعد از آن هم روند تامین واکسن ادامه می یابد. عین‌اللهی همچنین اعلام کرده است که تا 22 بهمن امسال واکسیناسیون کرونا تمام خواهد شد. و اما اجرای قرنطینه هوشمند ضد کرونا در کشور. بر همین اساس عین‌اللهی از اجرای قرنطینه هوشمند سخن به میان آورده است، به این معنا که با سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور، ارائه بسیاری از خدمات و رفع بسیاری از محدودیت‌ها برای افراد منوط به تزریق واکسن کرونا و ارائه کارت واکسن خواهد بود. به طوری که وزیر بهداشت تأکید کرده است که برنامه ما این است که محدودیت‌ها از جمله محدودیت‌های سفر و زیارت و غیره را با انجام واکسیناسیون به تدریج برداریم. البته همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت و از ماسک و مواد ضد عفونی کننده استفاده شود. ممنونم که دقایقی رو با نقطه سرخط امروز همراه بودین. منتدار مهر شما هستم. روزتون بخیر و شادی در پناه حق.
تجربه جهانی.
سرکار خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح شما بخیر.
سلام عبادت، خدمت شما جناب نارکار بزرگوار و یکایی که شنوندگان برنامه روزن صبحتون بنگی. همراه میتونم با بروترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی امروز براتون از پژوهشگران دانشگاه تگزاس با همکاری یک دانشمند ایرانی میگم که سعی دارن امکان تشخیص فوری کووید 19 رو به کمک حسگرهای نوری فراهم کنن. اونها فرصت ها و چالش هایی رو که در کنارهای تشخیص سریع کووید 19 قرار داره رو مورد بررسی قرار دادن و تصمیم گرفتن که چشم‌انداز های بکارگیری بیوحسگرهای نوری رو برای آزمایش کووید 19 مورد بررسی قرار بدن. یکی از راه حل های امیدوار کننده برای آزمایش سریع و دقیق استفاده از بیوحسگرهای نوری هستش. حتی با وجود گسترده شدن دسترسی به واکسن ها هم نمیشه بدون توسعه روش های فوری به تشخیص عفونت برهمگیری غلبه کرد. به ویژه اینکه جهش ها و انواع جدیدی از کرونا ویروس در حال ظهور هستند، یافتن این روش های جوابدهی فوری خیلی های اهمیته. خیلی ممنونم از توجهتون.
متشکرم از شما، خیلی مفید و خوب بود. متشکرم، خداحافظ.
خواهش میکنم، روز بخیر و خدا نگهدار.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. بحث واکسن کرونا برای کودکان موضوع برنامه امروز بود که امیدواریم زودتر اجرایی بشه و تا زمانی که اجرایی نشده واقعا مدارس هم باز نشه. به هر حال ما پارسال تجربه کردیم آموزش مجازی رو، امسال قطعا هم خانواده ها هم مدارس با آمادگی بهتری آموزش مجازی مدارس رو خواهند داشت. پس عجله نکنیم و باعث نشیم که خدایی نکرده انتقال ویروس صورت بگیره. تا فردا که در خدمت شما هستیم، سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار، خدا نگهدار.